با سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 61مین نشست خود در ژنو وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بحرانی خوانده. در این نشست مقام ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان به ویژه زنان، کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و سیاست های طالبان ناقض حقوق آنان است. بولکر ترک، کمیشنر عالی این شورا گفت که افغانستان گورستان حقوق بشر است و از طالبان خواست که محدودیت‌ها علیه زنان را لغو کنند و به حقوق اساسی آنان احترام بگذارند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نیز گفت که محدودیت‌های طالبان و کاهش کمک‌های بین‌المللی وضعیت صحی و حقوق بشری را به ویژه برای زنان وخیم‌تر کرده. گروه بین المللی آزادی مطبوعات از پاکستان خواسته که بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان را فوراً متوقف کند و هشدار داده که در صورت بازگرداندن آنها با تهدیدهای جدی روبرو خواهند شد. ائتلاف از نهادهای بین المللی مدافع آزادی رسانه ها و حقوق بشر روز چهارشنبه در نامه به شهباز شریف صدر اعظم پاکستان خواستار توقف فوری بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان مقیم این کشور شدند. در این نامه نسبت به افزایش اخیر بازداشت‌ها ابراز نگرانی عمیق شدم. امضا کنندگان نامه هشدار دادند که بازگرداندن اجباری این خبرنگاران می تواند آنان را در معرض خطر بازداشت، خشونت و حتی مرگ قرار دهد. این نهاد از اسلام آباد خواسته که به اصل عدم بازگشت اجباری احترام بگذارد و به تعهدات بین المللی خود در قبال پناهجویان و کارمندان رسانه‌ای که در معرض خطر هستند هم عمل کند. این درخواست در حال مطرح می شود که پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را در خاک خود تشدید کرده. هانا نیومن، عضو پارلمان اتحادیه اروپا، اصولنامه جزای محاکم طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و از اتحادیه اروپا خواسته که طالبان را تحریم کند. خانم نیومن در یک پیام ویدیویی گفته که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفته او از قانون برای حذف زنان استفاده می شود. به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست. او افزوده که زنان از کار کردن منع شدند، دختران از تحصیل محروم شدند و حتی آنان بدون حضور یک محرم مرد نمی توانند به جای بروند. پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته بود که اصولنامه جزای محاکم طالبان حقوق زنان در افغانستان را نقض کرده. سیف د چلرن میگوید که با گذشت 6 ماه از زلزله مرگبار در شرق افغانستان حدود 25,000 کودک در این ولایت زیر خیمه زندگی میکنند. سیف د چلرن یا سازمان نجات کودکان امروز در اعلامیه‌ای که نشر کرده از وضعیت زلزله زدگان در ولایت کنر ابراز نگرانی کرده. این سازمان بین المللی گفته که خانواده های آسیب دیده در زیر خیمه های زندگی میکنند که برخی از آنها در نتیجه برفاری های سنگین تخریب شده. روبیو خودداری از ایران. مارکو روبیو گفته که خودداری ایران از مذاکره درباره برنامه موشکی را مانع بزرگ در این مذاکرات توصیف کرده. در آستانه آغاز دور دیگر از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایران با مزرعت مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران خودداری جمهوری اسلامی از مذاکره بر سر برنامه موشکی خود را مانع بزرگ توصیف کرده. روبیو روز چهارشنبه با اشاره به این مذاکرات که روز پنجشنبه عمدتاً بر برنامه اتمی ایران متمرکز خواهد بود، موشک‌های بالستیک ایران را تهدید جدی برای آمریکا توصیف کرده و هشدار داده که تهران در مسیر ساخت موشک‌هایی است که در نهایت به خاک آمریکا خواهد رسید. مقام‌های آمریکا و ایران امروز دور تازه از مذاکرات هسته‌ای خود را در ژنو آغاز کردند. مذاکراتی که به عنوان آخرین تلاش برای جلوگیری از یک درگیری نظامی گسترده میان دو کشور تلقی می‌شود. سومین دور از گفتگوها میان تهران و واشنگتن در حال برگزار می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در حال بررسی گزینه‌های اقدام نظامی ایالات متحده در صورت عدم دستیابی به توافق برای مهار برنامه هسته‌ای است. در حال حاضر دونا ناو هواپیمابر آمریکا در فاصله مستقر شدند که توانایی حمله به ایران را دارند. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شام چهارشنبه با وزیر خارجه عمان درباره پیشنهادهای تهران در مذاکرات با آمریکا گفتگو کرده. و اینکه عربستان سعودی در نظر دارد که اگر به دلیل حمله به آمریکا در عرضه نفت اختلال یا کمبودی به وجود آید، صادرات نفت خود را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز این موضوع را گزارش کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه هم میشنویم. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. اوضاع حقوق بشری در این نشست در افغانستان نگران کننده خوانده شده. پس از وقوع درگیری بین نیروهای پاکستان و طالبان، باشندگان دوربابای ننگرهار میگویند که از ترس وقوع درگیری خانه هایشان را ترک کردند.
پس جګړه وتلی ده سرحد کې کورونه د خلک را وتلی دي.
در این برنامه میشنوین که جرمنی اعلام کرده که 20 نفر را به افغانستان اخراج کرده و این اولین اخراج پس از توافق حکومت جرمنی با طالبان است. کمرنگ شدن بازی جزبازی در میان کودکان. بازی های سنتی کودکان در افغانستان روبه فراموشی است. اما چرا یک کودک میگوید؟
به خاطر که دخترها را اجازه نمیدن مادر پدرش که بیرون برایم. هوا بسیار سرد میباشه، زمستان مریض میشیم، سیلو به حال میشه. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه که اگه بیرون برایم شاید مریض شویم.
مطالب دیگر را نیز داریم، با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری شام پنجشنبه هفته حدود سال 1404 هجری خورشیدی را میشنوین. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز میزبان نشست درباره وضعیت افغانستان بود. ولکر ترک، کمیشنر عالی این سازمان، این شورا در این نشست از جرم انگاری آپارتاید جنسیتی حمایت کرده و از طالبان خواسته که هرچی زودتر به نقض حقوق بشر و ویژه حقوق زنان پایان دهند. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در این نشست گفته که افغانستان تحت کنترل طالبان با بحران عمیق حقوق بشری و صحی روبرو است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان 61مین نشست خود روز پنجشنبه نشست را با بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص داد و وضعیت این کشور را بحرانی خواند. در این نشست که در ژنو برگزار شد، مقام‌ها و نمایندگان کشورها گفتند که مردم افغانستان با ویژه زنان و کودکان با بحران عمیق انسانی روبرو هستند و طالبان با گونه‌ای مستمر سیاست‌های را طراحی و اجرا می‌کنند که ناقض حقوق آنان است. ویل کارتراک، کمیشنر عالی این شورا، سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که افغانستان با گورستان حقوق بشر مبدل شده است و تاکید کرد که آنان از به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت حمایت می کنند. او از طالبان خواست
تمامی احکام، فتواها و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را لغو کنند تا زنان و دختران با آموزش متوسطه و عالی، خدمات صحی، کار و مشارکت کامل در زندگی اجتماعی دسترسی داشته باشند و مانع کار کارمندان و نهادهای امدادرسان سازمان ملل متحد نشوند. فوراً و به طور کامل اعدام‌ها و مجازات‌های بدنی را متوقف کنند و مجازات اعدام را لغو کنند. به بازداشت‌های خودسرانه پایان داده و اصول بین‌المللی را رعایت کنند. اجازه دهند کمک های بشر دوستانه بدون مانع به نیازمندان برسد. آزادی بیان احترام گذاشته، محدودیت ها بر رسانه ها را لغو کنند و اجازه دهند خبرنگاران به ویژه زنان بدون ترس فعالیت کنند.
censorship and allow journalists, particularly women, to work without fear.
آقای ترک همچنان نسبت به وضعیت رسانه‌ها به خصوص زنان خبرنگار ابراز نگرانی کرد و گفت که آنان با محدودیت‌ها و سانسور گسترده روبرو هستند. ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افغانستان در این نشست ضمن ارائه گزارش خود درباره عدم دسترسی زنان به خدمات صحی تاکید کرد که محدودیت‌های طالبان همراه با کاهش کمک‌ها و بودجه‌های بین‌المللی وضعیت نظام صحی را وخیم‌تر کرده است. او در این مورد افزود:
گزارش من نشان می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان با بحران امنیت صحی و حقوق بشر روبرو شده است و ویژه برای زنان و دختران. همچنان جنگ، فقر و به خصوص کمبود سرمایه‌گذاری نظام صحی را با وضعیت بسیار چالش برانگیز مواجه ساخته است. علاوه بر این، کاهش کمک‌ها و محدودیت‌های مالی از سوی طالبان این وضعیت را به ویژه برای زنان، دختران و اقلیت‌ها بدتر کرده و آنان را با محدودیت‌های گوناگون روبرو ساخته است. بر بنیاد این یافته‌ها من به این نتیجه رسیدم که طالبان در تمامی عرصه‌ها حقوق اساسی و بشری زنان را نقض می‌کنند که این امر مصداق جنایت علیه بشریت است.
آقای بنت گفت که میزان مجازات‌های بدنی افراد در سال گذشته نسبت به 4 سال قبل آن افزایش یافته و این موضوع مایه نگرانی جدی است. در این نشست درباره اصولنامه جزایی حکومت طالبان نیز بحث شد و برخی مقام‌ها گفتند این سند زمینه نقض‌های جدید حقوق بشر را فراهم کرده است. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو، در این نشست گفت:
گزارش هایی از نقص های اداره شده ی حقوق بشر در افغانستان وجود دارد که نشان دهنده نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. از جمله قانون به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر آنان و قانون جزایی که به تازگی اعلام کردند. نظارت همه جانبه، اعدام های گوناگون و مجازات های فیزیکی، حذف سیستماتیک و فزاینده زنان از بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و محروم سازی آنان از کار و آموزش، بازگشت‌های اجباری و فروپاشی اقتصادی، همگی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است.
در این نشست شمار از فعالان زن، حقوق بشر و مدنی افغان نیز سخنرانی کردند و جامعه جهانی خواستند برای پایان دادن به محدودیت‌ها و سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان فشارها را افزایش دهند. نمایندگان بسیاری از کشورها نیز از طالبان خواستند قوانین اعلام شده خود را از جمله اصولنامه جزایی را لغو کنند، زیرا به گفته آنان این سیاست‌ها وضعیت حقوق بشر را بحرانی‌تر کرده و آزادی‌های اساسی زنان را سلب کرده است. حکومت طالبان تاکنون درباره اظهارات مطرح شده در این نشست واکنش نشان نداده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اما پیش از این گفته است که جامعه جهانی نباید در قوانین و اقدامات آنان مداخله کند و نشست‌هایی که بدون حضور نمایندگان آنان برگزار شود تغییر در سیاست‌هایشان ایجاد نخواهد کرد. طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته علاوه بر اعمال محدودیت‌ها بر کار آموزش زنان و دختران، قوانین گوناگون را اجرا کردند که جامعه جهانی آنها را سرکوبگرانه می‌داند. آنان همچنین مجازات‌های بدنی متهمان را در معله عام افزایش دادند و برای حضور زنان در شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و روند توزیع کمک‌های بشردوستانه مقررات وضع کردند. از جمله این که زنان بدون محرم و در برخی ولایت‌ها بدون برقه یا چادری نمی‌توانند به محل کار بروند. گفتنی است که 61مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در اوایل هفته جاری آغاز شده، قرار است تا پایان ماه مارس ادامه یابد و انتظار می‌رود افغانستان یکی از محورهای اصلی بحث در این نشست باشد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی یک بار دیگر در امتداد خط دیورند در پکتیا و نینگرهار با هم درگیر شدند. برخی باشندگان این ولایات میگویند که این درگیری ها پس از چاشت روز گذشته آغاز شده بود، اما اکنون وضعیت آرام است. مقام های طالبان برخی از این درگیری ها را تایید میکنند، اما میگویند که تلفات در پی نداشته. جزئیات بیشتر در این گزارش را بشنوید.
بس جګړه ودرېدلې په داسې حالت کې کورونه د خلک راوتلې دي.
کفترخان یکی از باشندگان و بزرگان قومی در رسولی در بابای ولایت ننگرهار است که میگوید نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی روز چهارشنبه بار دیگر در امتداد خط دیورن در این ولایت با هم درگیر شدند و این درگیری تا شب ادامه داشت. او روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون وضعیت آرام است، اما تعداد از باشنده های محل از ترس آسیب نرسیدن و آغاز دوباره درگیری خانه هایشان را ترک کردند.
دیروز پس از شام جنگ در سرحد متوقف شد، برمی اصابت کرده است، اما تلفات جانی در پای ندارد. فعلا خیر و خیریت است، اما برخی مردم خانه هایشان را ترک کردن به خاطر که مرمی اصابت می کند.
اپلاق یک باشنده دیگر این ولسوالی نیز می گوید وای می گوید دیروز مردم از دور بابا کوچ کردن، بسیار به تکلیف شدن. این در حال است که یک روز پیش از این ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار نیز شاهد درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی بوده است. واحد الله محمدی سخنگوی قلوردوی 201 خالد بن ولید در شرق افغانستان هرچند در مورد درگیری های پس از چهار روز چهارشنبه چیزی نمیگوید، اما تایید میکند که نیروهایشان روز سه شنبه با مرزبانان پاکستانی درگیر شدند. او روز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی با تایید بر اینکه فعلا وضعیت آرام است و این درگیری تلفات در پی نداشته است افزود:
در این طرف بعدش انتقامی
از طرف آنها شلیک شده بود، ما انتقامی حمله نکردیم بلکه در پاسخ به حمله ایشان عمل کردیم.
جوابی
بریدو بر علاوه ننگرهار ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا نیز روز چهارشنبه از سوی مرزبانان پاکستانی مورد حمله قرار گرفته است. یکی از باشنده های این ولسوالی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که روز چهارشنبه چند مرمی آن از سوی نظامیان پاکستانی به این ولسوالی شلیک شده است.
جنگ شدید نشده است، اما حوالی ساعت 4 بجه عصر بود که از طرف پاکستان یک دو فایر مرمی هاون آمد و از این طرف هم چند فایر صورت گرفت، اما به کسی تلفات وارد نشده است.
برخی رسانه ها هم گزارش کردند که درگیری بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه مقبل ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا رخ داده است، اما منیب زدران سخنگوی قماندانی امنی ولایت پکتیا در یک پیام مدنی به رادیو آزادی گفته که هیچ گونه درگیری میان دو طرف در ولسوالی دندپتان صورت نگرفته است. در این حال اردوی پاکستان با نشر خبرنامه گفته است گروهی از راس افغانان را که تلاش به خاطر عبور از افغانستان به این کشور را داشتند در وزیرستان شمالی شناسایی کرده و در پای درگیری یک تن که شهروند افغانستان بود کشته شده است. درگیری های اخیر میان نیروهای سرحدی طالبان و مرزبانان پاکستانی پس از آن رخ می دهد که یک شنبه شب طیاره های پاکستانی در ننگرهار و پکتیکا حملات هوایی انجام دادند. این حملات هوایی در ولسوالی بهسود ننگرهار باعث کشته و زخمی شدن 10 نفر از جمله 18 عضو خانواده شد. از میان کشته شدگان جسد 4 نفر هنوز پیدا نشده است. حکومت پاکستان اما ادعا کرده که در این حمله 7 مرکز متعلق به تحریک طالبان پاکستان و شاخه خراسان داعش را در ننگرهار و پکتیکا هدف قرار داده و 70 تن را کشته است. حکومت طالبان به این حمله های پاکستانی واکنش تند داشته است. تازه روز پنجشنبه رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان با نقل از مصاحبه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با شبکه خبری العربیه در واکنش به این حمله هوایی پاکستانی بر خاک افغانستان گفته است که پاسخشان به آن نظامی خواهد بود، اما جزئیات آن محرمانه است. مجاهد در این گفتگو تاکید کرده که پاکستان به جای مبارزه با داعش با آنها پناهگاه‌های امن داده و از آنان در برخی حملات مخرب علیه افغانستان استفاده کرده است. حکومت طالبان همچنان در مورد تحریک طالبان پاکستانی TTP بارها گفته است که موضوع تحریک طالبان پاکستان مسئله داخلی آن کشور است و خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که مجله خبری رادیو آزادی را میشنوین. جرمنی چندین افغان به گفته برلین مجرم را امروز اخراج کرده. این افغان ها در یک پرواز چارتر به کابل فرستاده شدند. افغان های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. همکارم ستار فروخ جزئیات بیشتر دارد.
جرمنی 20 افغان محکوم به جرایم را روز پنجشنبه هفته هود به افغانستان اخراج کرد. وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده که این افغان ها در چارچوب توافق با طالبان برگشتانده شدند.
وزیر داخلی جرمنی گفت که این توافق یک اساس قابل اعتماد برای اخراج‌های مستقیم و دائمی به افغانستان ایجاد می‌کند. این افغان‌ها در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل فرستاده شدند. جرمنی در گذشته با میانجیگری قطر شماری از افغان‌های به گفته برلین مجرم را به افغانستان اخراج کرده بود. هیچ کشور به جز روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. این گروه به دلیل عدم رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان با انزوای بین المللی روبروست. افغان‌های اخراج شده به ارتکاب جرایم از جمله جرایم جنسی و مواد مخدر محکوم شده بودند. اخراج مجرمین به افغانستان یک موضوع مهم پیش از انتخابات پارلمانی فوریه 2025 در جرمنی بود. حکومت صدراعظم فریدریش مرتز وعده کرده که اخراج‌ها را افزایش می‌دهد. جرمنی در اواخر ماه جولای سال گذشته 81 شهروند افغانستان را اخراج کرده بود. این نخستین مورد از اخراج افغان‌های به گفته برلین مجرم از جرمنی به افغانستان از زمان آغاز به کار حکومت ائتلافی فیلی جرمنی و دومین پرواز اخراجی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بود. جرمنی سال گذشته میلادی دو نماینده طالبان را برای سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری این کشور در شهر بن پذیرفت. مقام‌های جرمنی گفتند که پذیرفتن نمایندگان طالبان فقط برای تسهیل اخراج آنیده از مهاجران افغان که به دست داشتن در جرایم محکوم شدند صورت گرفته و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. دیپلمات‌های جمهوری مخلوی افغانستان در کنسولگری این کشور در بن آلمان در ماه میزان در اعتراض به پذیرش دو نماینده طالبان از سوی حکومت جرمنی استعفا دادند. با گزارش برخی از رسانه‌های جرمنی، سخنگوی وزارت داخلی این کشور در ماه میزان امسال گفته بود که یک هیئت آلمانی با مقامات طالبان در کابل گفتگوی فنی در مورد اخراج مهاجران مجرم انجام داد. بر اساس گزارش، عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته بود که این هیئت با محمد نبی عمری معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. همه ما در دوران کودکی بازی های خاص دوران خودمان را انجام دادیم و یا ترانه های خاص داشتیم که در جریان بازی های کودکانه آن را می سرودیم. یکی از این بازی ها جز بازی است، اما اکنون آیا این بازی هنوز هم بین کودکان در افغانستان مروج است؟ باشندگان شمار از شهرها میگویند که جز بازی به گونه چشمگیر کاهش یافته و دیگر کمتر در میان کودکان دیده میشه، در حالی که کودکان در مناطق روستایی میگویند که هنوز این بازی را انجام میتن. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوین که با صدای یک کودک آغاز میشه.
اکنون سیا 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 پای سر خط آمد، سوختی سوختی.
با کمرنگ شدن شماری از بازی‌های قدیمی و محبوب کودکان در افغانستان، برخی باشندگان شهرها میگویند که جز بازی نیز اکنون در میان دختران کودک کاهش یافته است. خاطره باشنده منطقه مکرور رویان سوم شهر کابل میگوید:
هنا دختر 9 ساله و باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ میگوید که پدر و مادرش به او اجازه بازی در بیرون از خانه را نمیدهند و به همین دلیل از جز بازی محروم است. او در پاسخ به این که چرا میگوید:
به خاطر که دخترها را اجازه نمیدن مادر پدرش که بیرون برایند. هوا بسیار سرد میشه، زمستان مریض میشیم، سیلو به حال میشه. در گرمی هفته زیاد تیز میباشه که بیرون برایم شاید مریض شویم.
اما پاکیزه 12 ساله باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر میگوید که آنها هنوز هم جز بازی میکنند.
من چې کله د مکتبونو د مدرسو نه راشو
ما وقتی از مکتب ها و مدرسه ها برمیگردیم به کوچه ها می رویم، همه دوستان ما را جمع می کنیم، جز بازی را رسم می کنیم و بازی می کنیم. در قریا و مناطق روستایی این رسم هنوز وجود دارد. در روزهای عید هم همسن و سالهای بیشتری را جمع می کنیم، زیاد جز بازی می کنیم و از آن لذت می بریم.
جزبازی در مناطق مختلف نامهای متفاوت دارد و یک بازی گروهی است که وسیله آن سنگ صاف و گرد است. کودکان با استفاده از تباشیر یا سنگ روی زمین یک مستطیل دراز رسم می کنند و آن را به چند بخش تقسیم می کنند. شکل کلی آن تقریبا شبیه زینه چوبی است و هر بخش را خانه می نامند. در آغاز یک کودک سنگ را در خانه اول می اندازد و سپس با یک پا و با نوک پنجه سنگی که با آن لش گفته می شود به ترتیب به خانه های بعدی منتقل می کند. اگر پای او روی خطها بیاید بازنده به اصطلاح سوخته حساب می شود و نوبت به کودک بعدی می رسد. در این بازی بازیکن با یک پا از سه خانه اول عبور می کند و سپس در بخش از مسیر اجازه دارد با هر دو پا روی دو خانه بیستد به شرطی که پای او روی خطها قرار نگیرد. پس از آن بازیکن ادامه می دهد و تا خانه های آخر می رود و سپس مسیر را بر می گردد. بازیکنی که بتواند همه خانه ها را درست طی کند و بدون خطا مسیر را برگردد برنده است. شیوه انجام این بازی در مناطق مختلف متفاوت است. مربیان کودک باور دارند که این بازی هم فعالیت جسمی است و هم ذهنی، بنابراین باید حفظ شود. سارا سعیدی، آموزگار، عکاس و عضو خانه ادبیات کودک نیز معتقد است که خانواده ها کودکان را به چنین بازی های باید تشویق کنند.
این وظیفه والدین است که اطفال خود تشویق کنند به اینکه بازی های را انجام بدن که ذهن و جسمشان در او بازی وجود داره و این بسیار مفید است. حتی من گاهی اوقات فکر میکنم به اینکه وقتی در خیابان ها آدم اگر بتانه قسم یگان بازی را باید بازی ها را مثلا همین چیز بازی را یگان چوکات در روی خیابان رسم کنه. حتی بزرگسالا وقتی تیر میشن اگر امور چند دقیقه انجام بدن مثلا به یاد کودکیشان میفته. وقت
مانند جزبازی بازی های بسیار دیگری هم در گذشته در شهرها و در روستاها رایج بود، مانند ریسمان بازی، پنجاق، دندکلک و شمار دیگر از بازی ها که یا فراموش شدند یا به ندرت انجام می شوند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر از اینکه مجله خبری رادیو آزادی را شنونده بودین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشین. مکنون هم بشنوید که ریچارد پایبس که اخیراً به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شده کی است و پیش از این در کدام تیم ها کار کرده. همکارم فرشته نگاه به زندگی آقای پایبس در این گزارش پرداخته که با هم میشنویم.
کرکت بورد افغانستان اخیراً اعلام کرده که ریچارد پایبس را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کرکت کشور گماشته است. پایبس جانشین جاناتان تراد سرمربی پیشین تیم ملی کرکت افغانستان شده. آقای تراد که در سال 2022 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده بود، هفته پیش با این تیم خدافزی کرد. ریچارد پایبس مربی شناخته شده کرکت در سطح جهان است که در سال 1964 در بریتانیا متولد شد. او در سال 1986 به عنوان بازیکن به تیم کرکت انگلستان پیوست و تنها یک بازی برای این تیم انجام داد، اما پس از مصدوم شدن در یک حادثه ترافیکی دیگر من حیث بازیکن ادامه دادن نتوانست و به مربیگری کرکت روی آورد. پیوست برای نخستین بار مربی تیم کرکت الف افریقای جنوبی و تیم های محلی انگلستان را به عهده داشت. ریچارد پیوست همچنان سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان بود و این تیم در جام جهانی پنجاوره 1999 میلادی به مرحله نهایی رساند و تا سال 2023 در این سمت باقی ماند. آقای پایبس همچنان در 2013 به عنوان سرمربی تیم ملی کرکت بنگلادش خدمت کرده. او بین سالهای 2013 تا 2019 به عنوان سرمربی، مدیر فنی و استراتژیک و مسئول بخش ارتقای ظرفیت تیم ملی کرکت وست‌اندیز کار کرده. کرکت بورد افغانستان میگوید که ریچارد پایبز در زمینه آموزش انفرادی بازیکنان نیز فعالیت داشته و نقش مهم در توسعه مهارت‌ها و بهبود عمل کرده بسیاری از بازیکنان در سطح بین المللی ایفا کرده. در اعلامیه کرکت بورد که روز سه‌شنبه 5 اوت منتشر شد، آمده که ریچارد پایبز در مسابقات ماه مارس